در تهران. سلام، من سپیده بهکام هستم. شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا هستید. عضو ارشد هیئت مذاکره کننده ایران میگوید اولویت تهران لغو تحریم هاست. ایران میگوید عربستان به یک هواپیمای این کشور اجازه فرود در یمن را نداده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید باید از کتابهای اهل سنت در دانشگاه‌های استان‌های سنی نشین استفاده شود. عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز جمعه گفت که اولویت تهران در این دوره از مذاکرات لغو تحریم‌ها و چگونگی آن است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای عراقچی همچنین مذاکره با هیئت‌های آمریکایی و اتحادیه اروپا را مفید خواند و افزود که آنها به گفته او روشنگری‌های خوبی کردند. در حال حاضر هیئت‌های مذاکره کننده ایرانی و گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان وزیران خارجه در حال نگارش متن توافق و بحث در خصوص جزئیات هستند. قرار است این دور از مذاکرات که 2 روز پیش در شهر وین آغاز شده امروز جمعه پایان یابد. مدیر کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر ایران میگوید عربستان سعودی اجازه فرود یک هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه این کشور را در یمن نداده است. به گزارش خبرگزاری مهر، وحید رحمتی مدیر روابط عمومی هلال احمر ایران میگوید ایران برای ارسال کمک‌های بشردوستانه خود به یمن ناگزیر بوده از آسمان پروازی عربستان عبور کند و وزارت خارجه ایران مجوزهای لازم را از عربستان دریافت کرده بود. این مقام مسئول گفته که رایزنی‌های ایران برای گرفتن مجدد مجوز از عربستان ادامه دارد. مقام‌های ایران که به حمایت از حوثی‌های یمن متهم هستند، بارها به مداخله نظامی عربستان در یمن اعتراض کردند. وزیر دفاع آمریکا پیشتر ابراز نگرانی کرده بود که ایران به حوثی‌های یمن کمک تسلیحاتی کند. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران اتهام کمک تسلیحاتی ایران به یمن را بی اساس دانسته است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز جمعه گفت باید از کتاب‌های اهل سنت در دانشگاه‌های استان‌های سنی نشینی که اکثریت آنها اهل سنت هستند استفاده شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی جنتی این موضوع را در دیدار با اهل فرهنگ و رسانه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان ابراز داشت. او همچنین با اشاره به اینکه هیچ منعی برای خرید کتاب‌های اهل سنت وجود ندارد افزود در مورد کتاب‌هایی که در جهت تفرقه منتشر می‌شود نه تنها اجازه چاپ نمی‌دهیم بلکه اجازه فروش نیز داده نخواهد شد. آقای جنتی گفت از کتاب‌هایی که در جهت وحدت اقوام منتشر شود حمایت می‌کنیم. وی با اشاره به این که به مدیر کل ارشاد سیستان و بلوچستان پیشنهاد شده است که یکی از معاونان خود را از اهل سنت انتخاب کند افسود سیاست کلی دولت مبتنی بر همدلی است. وزیر نیرو با اشاره به کاهش میزان بارش باران در سال جاری به نسبت سال گذشته گفت که با توجه به اقدامات انجام شده از سوی این وزارتخانه آب در فصل تابستان جیره بندی نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، حمید چیچیان افسود وزارت نیرو تمام تلاش خود را برای جلوگیری از جیره بندی آب شرب انجام خواهد داد. وی افسود وزارت نیرو تلاش می کند تا کمبود آب شرب مردم را جبران کند. در میان به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر نیرو از مدیران آب و فاضلاب سراسر ایران خواست برنامه‌های اقدام اضطراری کوتاه مدت میان و میان مدت و بلند مدت تامین آب برای تابستان را در هر منطقه و شهری داشته باشد. ممنون که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در اینجا از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید با برنامه هفتگی ساعت ششم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. خوشحالم که در یک روز تعطیل دیگه، در یک عصر جمعه دیگه، وقتتون رو در کنار ما با رادیو فردا سپری میکنید. من نیوشا بغراتی هستم. شماره تلفن 00420221122454 از همین حالا باز به روی شما، جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده برنامه ساعت 6 هستید. عشق و نفرت، این شاید بهترین توصیفی باشه که بشه برای رابطه تهران واشنگتن در تاریخ معاصر به کار برد. رابطه‌ای سرشار از قرابت‌ها و دوری‌ها، صمیمیت‌ها و خصومت‌ها و زخم خورده از رویدادهایی که گاه تغییراتی بنیادین رو در سیاست کلان هر دو کشور به دنبال داشته. تا همین یک سال خورده ای پیش شاید حتی تصور این که دو مقام ایرانی و آمریکایی دو سوی یک میز دو نفره بنشینند و مذاکره کنند توهمی دور از دسترس به نظر می رسید. تا اون که عزم دولت‌های حسن روحانی و باراک اوباما در مذاکره بر سر برنامه اتمی ایران رفته رفته مسیر گپ و گفت دیپلماتیک رو هموار کرد. تا جایی که حالا نه تنها عالی رتبه ترین مقامات دیپلماتیک دو کشور، وزرای خارجه، یک به یک با هم ملاقات و گفتگو می کنند، بلکه سلانه سلانه و دوش به دوش در خیابانهای ژنو قدم می زنند و حتی آغوش وزیر خارجه آمریکا، شیطان بزرگ برساخته در شعارهای جمهوری اسلامی، مرهمی می شه برای برادر رئیس جمهور ایران که در داغ از دست دادن مادر اشک می ریزه. و حالا با برچیده شدن تدریجی تابوی سنتی در زمینه مذاکره مستقیم با آمریکا، بسیاری از چشم‌ها به دنبال گام‌های بلندتریه که میتونه از هر دو سو برداشته بشه. پرسش اساسی اینه: آیا یخ روابط آب شده؟ آمریکا میگه مذاکره به معنای گرم شدن روابط نیست و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم از هیچ فرصتی برای تاختن بر آمریکا در کنار حمایت از مذاکرات فروگذار نمی‌کنه. با این وضعیت آیا حسن روحانی که یکی از کلیدی ترین شعارهای انتخاباتیش بهبود روابط بین المللی ایران بود و حتی به روشنی می گفت آمریکایی ها کت خدا هستند، پس اگر با کت خدا ببندیم راحت تر هستیم، میتونه کینه سه دهه‌ای رو بدل به ارتباطی عملگرایانه با هدف ارتقای سطح روابط دو جانبه بکنه؟ طرف آمریکایی تا چه حد پذیرای گشایشی ورای مذاکرات اتمی خواهد بود؟ 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم با شما هستیم، مستقیم و زنده از همین الان به مدت حدود 52 دقیقه که از شما بشنویم چشمانداز و افق آینده روابط تهران واشنگتن رو چطور میبینید. تکرار میکنم، شماره تلفن ما هست 00420221122454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. امروز مهمان ما در برنامه ساعت ششم جلیل روشندل هست، استاد علوم سیاسی در آمریکا. سلام میکنم به شما آقای روشندل عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام، من خدمت شما عرض میکنم، همینطور سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. اگر که اجازه بدید در ابتدای بحثمون سری بزنیم به نظرات شنوندگان رادیو فردا و ببینیم که نظر اونها در مورد وضعیت فعلی روابط تهران واشنگتن و دورنمای دست کم آینده نزدیک اون چه هست. برگردیم به اساس اون بحثمون رو پیش ببریم. اجازه بدید که در ابتدای بحث بریم به سوئیس و همراه بشیم با سامان. سلام میکنم به شما آقای سامان عزیز. در ابتدای این برنامه ازتون میپرسم که شما چطور میبینید وضعیت فعلی رو؟ فکر میکنید که یخ روابط تهران واشنگتن آب شده حالا دیگه؟
سلام عرض میکنم جناب نیوشا بغراتی. بله بله، طبق فرمایش صحیحی که جنابالی مطرح کردید، من فکر میکنم زمانش فراهم شده و فرا رسیده.
فکر میکنید که مانعی بر سر راه پیشرفت این روابط وجود نداره؟
موانع، خب چرا؟ موانع وجود داره، ولی خب من فکر نمی‌کنم موانع اساسی در حال حاضر وجود داشته باشه. همه به طور کل میدونن خب افکار یک مقدار نسبت به سابق فرق کرده، ایجاد رابطه مجدد با آمریکا بر کسی پوشیده نیست، یعنی محاسنش عمدتا بر کسی پوشیده نیستش. البته باید اینا در نظر داشته باشیم که این نوع رابطه باید با در نظر گرفتن احترامات متقابل باشه، یعنی مسائلی رو قوانین هر کشوری تعریف کردن. متاسفانه خب در گذشته مسائل خیلی حاد و جدی باعث شده که این رابطه که در گذشته خیلی رابطه خوب و صمیمی بوده از بین بره و تبدیل به یک کینه مثلا متمادی و طولانی بشه. این من فکر میکنم که الان زمانش رسیده که در این موارد طبق فرمایش شما بحث بشه، صحبت بشه، کمیسیون ها و روابط و جلسات برگزار بشه تا اینکه انشالله روابط به حالت عادی خودش برگرده.
ممنونم از شما قسمان عزیز، متشکرم که از سوئیس همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ماست. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید، فیسبوک رادیو فردا. البته کیوان از بریتانیا رو به خط ارتباطیمون. آقای کیوان عزیز به شما هم سلام میکنم، همین سوال رو از شما دارم، یخ روابط الان آب شده یا هنوز راهی برای پیمودن باقی است؟
درود بر ملت ایران و درود بر ملت آمریکا. این از من ایرانی. آقای بغراتی، یخ روابط نه، نباید به همین راحتی باز بشه. ببینید دو حالت داره،
نباید باز بشه یا باز نشده. به نظرتون
باز نشده و نباید هم اینجوری باز بشه؟
چرا؟
و نباید. ببین مسئله 70 میلیون ایرانی مسئله 70 میلیون ایرانی در میونه انسان‌هایی که ببینید نه تنها 70 میلیون ایرانی، 4-5 میلیون هم یا 7-8 میلیون هم خود اسرائیل یا جای دیگه. ببینید زمانی آمریکا میتونه بیاد روابط برقرار بکنه که دولت جمهوری اسلامی ایران بیاد جمهوریت مردم رو به رسمیت بشناسه، حقوق زنا رو به رسمیت بشناسه، حقوق ملت اسرائیل هم به رسمیت بشناسه که 30 خورده سال ملت خسته شدن از این مرد.
آقای کیوان عزیز، پس به نظر شما یعنی بعد جمهوری اسلامی تغییر ساختاری و ماهوی بده و در واقع از قالب جمهوری خب دیگه از قالب جمهوری اسلامی خارج میشه؟ یعنی در واقع به نظر شما تحت
خب نباید اگر خارج نشه دولت آمریکا آقای آیت الله اوباما بیاد با اینا داد و ستد بکنه، خیانت کرده به ملت ایران و به ملت اسرائیل.
ممنونم از شما آقای کیوان عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در برنامه امروزمون ساعت ششم. یک بار دیگه تکرار میکنم، بحث امروز ما درباره چشمانداز دست کم در آینده نزدیک و میان مدت روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا هستین که ورای صحبت‌ها مذاکرات اتمی آیا افق دیگری میشه ترسیم کرد، میشه تجسم کرد برای روابط بین دو کشور. آقای کوهسار از کرج سلام میکنم به شما و دو تا نظر کاملا مخالف رو شنیدیم. شما نظرتون چی هست در مورد روابط، سطح روابط فعلی؟
من فکر میکنم نظر دوم آقای کیوان که بسیار نظر پیچیده‌ای بود، یعنی فرمول پیچیده ایشون رو اگه بخوایم اعمال بکنیم که نصف کسایی که همین الان با آمریکا رابطه دارن یا شاید بیشتر بعد رابطهشون رو قطع کنن. اگه قرار بشه دموکراسی برقرار بشه، اونم حقوق کامل زنان اجرا بشه تو این منطقه ما، که کسی نباید با آمریکا ارتباط داشته باشه. و ضمناً اینکه ملت 70 میلیونی ایران رو چرا میذاره کنار مثلا 6 میلیون اسرائیلی؟ خب اسرائیلی کشوری خودش از حق خودش دفاع میکنه، که خوبم دفاع میکنه. همین امروز هم تو اخبار بود که پیشرفته ترین هواپیما رو آمریکا به اسرائیل میده، احتمالاً در پاسخ به 300. که هیچ اشکالی هم نداره، متحدش تو منطقه این کارو میکنه تا وقتی برای ما تهدیدی نباشه، از نظر من اشکالی نداره. ولی اینکه ما بیاییم هم که فرمولی بگیم و همیشه هم از 70 میلیون ایرانی صحبت بکنیم، که آقا این 70 میلیون ایرانی رو بارها تو برنامه شما گفته شده، کسی نظرشون رو تا حالا با جزئیات معذرت میخوام نخواسته که بیاییم با این قاطعیت بگیم آقا 70 میلیون ایرانی رو داری خیانت میکنی بهشون. مردم ما که در روی زمین با مردم تماس داریم اکثرا خواهان عادی شدن روابط هستن و مشتاق عادی شدن روابط هستن. البته نمیخوان از حقوقشون طرف نظر کنن، به حال حقوق اولیه نمیخوان. و من فکر میکنم فرمولی که آقای اوباما و آقای کری در پیش گرفتن، چیزی که همیشه رهبر تکیه میکرد، این که با احترام با ما رفتار کنن. من فکر نمیکنم حداقل تو سیستم سیاسی آمریکا کسانی رو پیدا بتونیم بکنیم، حتی تو یک حالت ایدئال که بیشتر از آقای کری به مردم ما احترام بگذاره و خواهان به اصطلاح یک رابطه متعادل باشه.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم در بحث امروز ما شرکت کردید. از کرج 00420221122454 شما تلفن مستقیمیه که شما دارید برای اینکه با ما زنگ بزنید، با ما تماس داشته باشید، در برنامه ساعت ششم صحبت بکنید با رادیو فردا و با مخاطبان رادیو فردا درباره ایران و آمریکا امروز صحبت میکنیم. آقای روشندل، نظرات رو شنیدیم، دو تقریبا میتونیم بگیم از سه سوی مختلف نگاه شد به رابطه ایران و آمریکا، وضعیت که فعلا وجود داره که البته یکیشون کاملا مخالف بود، دوتاشون تقریبا توی یه جبهه. به نظر شما چطور؟ حالا بذارید اینو از شما بپرسم، نظر کارشناسی شما چیه؟ آیا در این مرحله شما فکر میکنید که یخ روابط آب شده، شروع به آب شدن کرده، یا اصلا نه هیچ ارتباطی به رابطه دیپلماتیک نداره، یک مسئله دیگری است برنامه اتمی که دارن برای حل شدن اون صرفا کوشش میکنن؟
بله، همونطوری که شما اشاره کردید، سه تا شنونده که تلفن زدن نظرهای مختلفی رو مطرح کردن که نماینده دو تا نظر موجود هست در سطح بین‌المللی برای این قضیه. در درجه اول اجازه بدید من نظر خودم رو بگم. نظر من حدود 18 ماه مذاکره و مذاکره مستقیم و پهلو به پهلو توسط هیئت دیپلماتیک ایران و دیپلماسی آمریکا در کنار گروه پنج، به اصطلاح پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، یعنی قدرت‌های بزرگ دنیا، این رو نشون داد که ایران به لحاظ دیپلماتیک قادر هست یک مراوداتی رو با غرب و با دنیا ایجاد بکنه و این نشون میده سازگاری و همخطی نظر رئیس جمهور ایران رو در مورد اینکه ایران آمادگی داره تعامل سازنده داشته باشه. اما حالا در اصل این قضیه بحث‌های دیگری هست که حتما بهش میرسیم، ولی من میخوام اینجا دو تا نظر رو به اصطلاح در مقابل هم قرار بدم. یکی، از زمانی که آقای روحانی میاد روی کار به صحبت تعامل سازنده رو مطرح میکنه، و یکی دیگه پذیرش این پیشنهاد توسط غرب که در 18 ماه مذاکره شما اون رو عینیتش رو میبینید. اما البته نظرات مردم خیلی متفاوت تر از این است. به نظر من این 18 ماه این یخ تبوی مذاکرات رو و اینکه نه ما با آمریکا نزدیک نمیشیم، هیچ گونه صحبتی نمی کنیم، و حتی اینکه آقای خامنه ای یک موقعی میگفت که هر گونه صحبت فقط بایستی فقط و فقط درباره پرونده هسته‌ای باشه، خود ایشون هم حالا نظرش رو داره تغییر میده و آخرین صحبتی که ایشون کرده در واقع یک نوع چراغ سبزی هم هست برای اینکه گفته این یک تجربه‌ای برای ما میشود که خیلی خوب، پس میشود در یک موضوع دیگری هم با اینها مذاکره کرد، که البته میگه وقتی مسئله اتمی حل بشه اون موقع برای ما تجربه میشه. که بحث مذاکره اتمی و شرایط ایران و شرایط غرب جدای از این سوالی است که البته ما الان داریم بهش نگاه میکنیم. البته به یک نوعی هم این زیر مجموعه اون هست که آیا میشه تعامل هسته‌ای رو بدون تعامل کلی تر انجام داد یا نه، آیا اون یک چیز جداگانه است؟ که به نظر من نیست، و اینا دوتا موضوع متداخل هستن، با هم دیگه ارتباط دارن. حالا مردم یه عده‌ای معتقدن که جامعه ایران باید به سرعت به طرف جامعه بین‌المللی برگرده، یه عده‌ای مثل شنونده‌ای که تلفن زدن آقای کیوان نظر کاملا 180 درجه اون طرف دارن و میخوان همه مسائل استراتژیک و حقوق بشر و تروریسم و نقش منطقه ایران همه اینها ابتدا به ساکن حل بشه تا ایران و آمریکا با هم دیگه ارتباط داشته باشن. نه، یه همچین چیزی لازم نیست. شما به موازات این قضیه آمریکا و به اصطلاح کوبا را که نگاه میکنید ببینید که اونا بدون این که وارد اون جزئیات بشن اول کل قضیه را انجام دادن، حالا دارن وارد اون جزئیات میشن.
نه آقای روشندل،
در مورد ایران هم شده نیست.
آقای روشندل، اتفاقا میخواستم که برگردیم و بپردازیم به مسئله کوبا و ببینیم که نه به مسئله کوبا، در واقع به الگویی که آمریکا و کوبا بر اساسش پیش رفتن طی ماه‌های اخیر یا یکی دو سال اخیر تا به اینجایی که به هر حال الان گشایش دیپلماتیک صورت گرفته رسیدن، و ببینیم که آیا اون فرمول برای ایران جواب میده برای ایران و آمریکا یا خیر. اما پیش از اون اجازه بدید که باز هم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و نظرشون رو جویا بشیم، برمیگردیم در مورد این قضیه صحبت میکنیم. دوستان 00420221122454 شماره تلفن ما هست در این برنامه. شما میتونید مستقیم با ما صحبت بکنید. امروز در مورد روابط تهران و واشنگتن حرف میزنیم. shesh@radiofarda.com مثل همیشه شماره ببخشید آدرس ایمیل ماست، و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظر شما رو میتونیم زیر پست مرتبط با موضوع برنامه بخونیم. در طول برنامه سعی میکنم که تا حدی که امکان داشته باشه به این نظرات فیسبوکی و ایمیلی هم برسیم. مهران از ماهان از ایران روی خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای ماهان عزیز و ممنون که همراه ما هستید. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا امکان داره روابط تهران واشنگتن از این حد فراتر بره و اساسا تبدیل به رابطه دیپلماتیک بشه؟
سلام میکنم شما مورتی و کارشناس برنامه و همچنین شنوندگان عزیزتون. ببینید در مورد این مسئله رابطه ایران و آمریکا، من یکی دو دقیقه اجازه بدید چهره رو باید مرور کنیم. یعنی چی شد که امروز دو کشور توی دنیا به همچین سطح از رابطه رسیدن که حالا دولت هاشون با هم دیگه بالاخره مشکل داشته باشن؟ ببینید از سال 1332 تا سال 1357 دوره حضور مستقیم آمریکا در ایرانه. شما در این موقع میبینید که آمریکا در بالاخره در حمایت از شاه که یه بالاخره کارها و بلاهایی که سر مردم ما آورد کم نداشت. از کودتای سیدنی مرداد که حتی خانم مادلن آلبرایت که من فکر کنم عذرخواهی کردن، مستقیما باعث شدن شاه به حکومت رسیده و 15 سال مداوم دوباره ظلم و جنایتی که بر علیه مردم میکرد ادامه داشته باشه. یه رسمان آمریکا چه سیرو موجب شد سرکار بیاد که 15 سال مردم ما ظلم کرد. بعد از پیروزی انقلاب هم شما دارید میبینید هر جایی که آمریکا تونسته به جمهوری اسلامی و مردم ما ضربه زده.
خب حالا با این نکاتی که بهش اشاره کردید آقای ماهان عزیز، خب از نظر شما آمریکا خب برسیم الان به بحث الان، ببینید برسیم به بحث الان، نگاه کنید اگر که امکان داشته باشه الان به ما بفرمایید با تمام این صحبتی که گفتید که از نظر شما خب متاسفانه شماره تلفن خط تلفنی این دوستمون رو از دست دادیم. اجازه بدید که بریم سراغ سیامک و ایشون رو روی خط داشته باشیم از ایران. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و نظر شما چی هست در مورد روابط تهران واشنگتن؟ خواهش میکنم به وضعیت فعلی بپردازیم و چشم انداز آیندهش.
با ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامیتون آقای بغراتی، تا سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی حالا شاید دولت دلش بخواد یک روابطی داشته باشه با دیگر کشور اروپایی، ولی تو این دو عنصر در این کشور هستن یک چارچوبای مشخص میکنه. حکومت کوبا یک حکومت ایدئولوژیک نبود، ولی رژیم ایران یک حکومت ایدئولوژیک و آیت الله ها در سراسر ایران حکم میرونند و نظر میدن، نظر اونها هم مهمه. و اگر این روابط باعث بشه که یک فضای باز سیاسی در این مملکت ایجاد بشه و همه به حق و حقوقشون برسن بد نیست، ولی این رژیم یک چارچوب مشخص میکنه برای این روابط و به همین سادگی هم نیست که روابط این حکومت حامی تروریسم در سطح بین. ببینید چه آتیشایی که در عراق، سوریه، لبنان و یمن داره میبارونه. به این سادگی این رژیم زیر بار رابطه با آمریکا نمیره، و اگر هم بره که برای ملت ایران خوب خواهد شد.
ممنونم از شما، متشکرم آقای سیامک عزیز که همراهی کردید ما رو. شماره تلفن ما هست 00420221122454 24-54 برای ما محمد از مشهد نوشته بقای این رژیم در دشمنیابی و دشمن تراشی است. اگر رابطه ایران با آمریکا دوستانه بشه، سران ایران مشکلات و ضعف‌های داخلی خودشون رو به گردن چه کسی بندازن؟ پس نتیجه میگیریم اگر این رابطه برقرار باشه دیگه جایی برای سران ایران نخواهد بود. محمد از مشهد این رو برای ما نوشته. علی از سبزوار برای ما نوشته که ایران میخواهد که با آمریکا رابطه خوب داشته باشد، اما این آمریکا و خصوصا تندروهای آنهاست که نمیگذارند این رابطه از سر گرفته بشود. از طرف دیگر دوست دیگرمون نوشته برای ما که اسمشون رو آقای سیامک برای ما نوشته تا زمانی که حکومت هرج و مرج طلب و یاغی در کشور حاکم هست، هیچ کشور آزاد و دموکراتی در دنیا جرأت نزدیکی دیپلماتیک و رابطه دوستی با ایران رو نخواهد داشت. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید زیر پست مرتبط. آقای کوروش از آلمان هم دوست بعدیمون، شنونده بعدی که روی خط داریم. آقای کوروش عزیز به شما سلام میکنم و همین سوال رو از شما دارم. در حال حاضر شما چشم انداز رابطه ایران آمریکا رو در آینده نزدیک یا میان مدت چطور میبینید؟
من چشمانداز رابطه ایران و امریکا رو مثل اون دوستای عزیزی که خیلی سفت و سخت تمام مسائل انسانی حل بشه و سیاسی حل بشه نمیشه نیستش، چرا اینکه خیلی از کشورها در منطقه وجود دارن، از قبیل ترکیه، از قبیل عربستان سعودی، از قبیل اسرائیل. البته اسرائیل از نظر دموکراتیک داره برای کشور خودش واقعا یکی از دموکراتیک‌ترین کشورهای منطقه هستش، ولی خود در رابطه با عرب هم اینا مشکل داره. در صورت منظور من این هستش که هیچ کشوری اصلا به صورت مطلق وجود نداره و تمام شرایط انسانی و اقتصادی و حقوقی و سیاسی کامل باشه. به خاطر همین هم امریکا حتی خودش هم خیلی از مسائل از قبیل گوانتانامو زندان ها و مسائل داره. کامل هیچ کسی نیست و اونها هم این انتظار رو ندارن. فقط مشکل و این مسئله هستش و مشکل اصلی هستش که فقط باید مسائل رو به صورت دیپلماتیک نقطه به نقطه پیش ببرن. اول مسائل خب این اتمی داره حل میشه، مسئله اتمی وقتی که حل بشد میشه، و در ضمن یک سری پارازیت ها در دو طرف هستش، ولی پارازیت های سمت امریکا به شکل منطقی و اصولی و در نهایت ختم میشه به دستورات دولت، ولی در کشور ایران به این شکل نیستش. پارازیت ها به صورت گروهی و دستبندی هستش اینا، و مسئله رهبری دو کشور هم هستش که کدوم از منطقی ترین گروه ها رهبر به قول معروف حمایت میکنن. در کشور امریکا هم تو همه دنیا مینه، خب به خاطر نه به خاطر 100% ما ایرانی ها و دولت ما، نه، خود اوباما خودش هم به این مسئله نیاز مبرم داره که در تاریخ بمونه اسمش.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای کوروش عزیز. ممنونم که از آلمان ما رو همراهی کردی. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آقای روشندل، نظرش رو شنیدیم، اگر صحبتی دارید در مورد نظراتی که مطرح شد گوش میکنیم، وگرنه بریم سراغ همون الگوی رابطه احتمالی آینده بین تهران و واشنگتن و اینکه چقدر میتونه مثلا فرض کنید که از الگوی کوبا تبعیت بکنه.
بله، من خیلی کوتاه به این سخنان شنوندگان اشاره میکنم. اولین سخنرانی که صحبتی کردن آقای ماهان که تلفنشون قطع شد، خود ایشون ضمن این که داشتن یک مقداری به حاشیه میرفتن و میخواستن بررسی تاریخی بکنن، به یک مسئله اشاره کردن که مسئله کلیدیه تو روابط بین الملل. پرونده ها با یک پوزش خواستن، معذرت خواستن تمام میشه و تاریخ دوباره شروع میشه. خود ایشون گفتن که خانم مادلن آلبرایت نسبت به گذشته روابط آمریکا و ایران عذرخواهی کردن. اخیراً هم بارها ما دیدیم که مقامات آمریکایی در این مورد به هر حال یک نگاه دیگری دارن. و اصلاً اون نگرش استعماری و امپریالیستی قدیم دیگه اصلاً امروز اعتبار نداره. جهان جهان وابستگی متقابل است. دولت‌ها نسبت به هم دیگه وابستگی‌های بی‌شماری دارن که دیگه هیچ وقت اون الگوی استعماری نمیتونه جایگزین اون بشه. آقای کوروش از آلمان آخرین صحبت کردن به دو مسئله مهم اشاره کردن و اون حالا با به لغت ایشان به اصطلاح ایشان پارازیت هایی که در دو طرف عمل میکنن، یعنی اینا موانعی هستن که در دو سو وجود دارن. یکی مسئله رفتار منطقی و اصولی آمریکا در مخالفت با این قضیه که ایشون اشاره کردن و دیگر گروه و دستجاتی که در ایران به اصطلاح تخریب میکنن برای اینکه منافعشون در این هستش که این رابطه برقرار نشه.
آقای روشندل، حالا اتفاقا این بحث موانع و اینها این بحث موانعی که صحبت شم کردید اتفاقا جزء سرفصل های مهمی هست که میخواستم حتما در موردش توی این برنامه هم صحبت بکنیم، چه در ایران چه در آمریکا. همونطوری که میدونیم مخالفان خودش رو داره، این گرم شدن احتمالی روابط بین دو طرف. تا چند دقیقه دیگه در مورد اون هم صحبت خواهیم کرد. همونطوری که داشتید میگفتید، کوبا رو خیلی دوست داشتم که بشنوم ازتون و الگوی احتمالی آینده.
الگوی کوبا به نظر من، شروع الگوی کوبا، یعنی عیناً ما منتظر این باشیم که مسئله ایران و آمریکا عیناً مثل کوبا حل بشه، شاید میسر نباشه، ولی الگویی که میشه پیدا کرد براش الگوی شبیه کوبا هست. ببینید آمریکایی‌ها در زمان نیکسون با چین همین برقرار کرد همچین رابطه ای رو. در مورد کوبا اخیراً ابتکار دولت اوباما این قضیه رو تمام کرد و دو هفته پیش بود که حتی سران دو دولت با هم صحبت کردن و آمریکا متعاقبا اسم کوبا رو از لیست تروریسم بین‌المللی حذف کرد، یعنی کشور حامی تروریسم دولتی حذف کرد و این خودش بستری رو برای باز کردن روابط ایجاد کرد. من فکر نمی کنم که از جانب دولت آمریکا مشکل عمده‌ای برای گام برداشتن در این مسیر وجود داشته باشه، اگرچه که به نظر نمی‌رسه که آمریکا بخواد به اون نحو آغوشش رو باز بکنه، برای اینکه آمریکا با ایران سر مسائل دیگه یک اختلافاتی داره و ضمن اینکه منافع مشترکی هم داره. یعنی خود ایران و آمریکا هر دوتا منافع مشترک دارن که مثلا با دار دسته حکومت اسلامی بجنگن، برای اینکه اون حکومت اسلامی هر دوتا رو تهدید میکنه. بنابراین این یک زمینه مناسبیه. شاید ما باید منتظر باشیم که گروه دیپلماتیک ایران و دولت آقای روحانی مقدماتی رو برای سفر در یک سطح بالا در حد وزیر امور خارجه آمریکا به ایران فراهم بکنن و وقتی این دوتا دولت تونستن در این سطح با هم صحبت بکنن و مذاکره بکنن، مشکلات حل میشه. اما مشکلات ایران و آمریکا و مشکلات کوبا و آمریکا در جزئیات با هم یکی نیستن. مشکل کوبا مال 54 سال پیش بوده، مسئله موشک های اتمی بود و تمام شد اون موقع و فریز شد مشکل. اما مشکل ایران یک مشکل در حال تداوم هست. امروز مسائل مختلفی برای آمریکا سوال هست، مسئله حقوق بشر که دیگران هم اشاره کردن یکیش هست، آیا ایران از تروریسم به اصطلاح منطقه‌ای حمایت میکنه، نقش منطقه‌ای ایران، دوش خصومت طولانی مدت ایران نسبت به اسرائیل، اینا همه مسائلی است که هم راه حل داره هم توی لیست مذاکرات میتونه قرار بگیره. نه. بنابراین بله، الگوی کوبا برای ایران قابل پیاده شدن است، ولی باید نسخه دیگری براش نوشته بشه. شباهت ظاهری داره ولی در عمق خیلی مسئله وسیع‌تره. مثل خود مسئله گفتگوهای اتمی میمونه که بعد از 18 ماه ما فقط یک تفاهم داریم، هنوز به یک توافق نهایی نرسیدیم.
بله، ممنونم از شما آقای روشندل. البته تا همینجا که رسیدیم و صحبت از الگوهای مختلف شد و اینکه احتمالاً چه دست‌اندازهایی میتونه وجود داشته باشه پیش رو، باز هم ما رو میرسونه به همون بحثی که کوروش هم بهش اشاره کرد، موانعی که هست. تا چند دقیقه دیگه برمیگردیم و در مورد اون صحبت میکنیم. پیش از اون باز هم میریم سراغ مخاطبان رادیو فردا، شنونده هامون که پشت خط منتظر هستند. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54-6. از رادیو فردا دات کام آدرس ایمیل ما، صفحه فیسبوک رادیو فردا، پست مرتبط زیرش میتونید نظر خودتون رو بنویسید. از تهران آقای علی روی خط ارتباطیمون. آقای علی عزیز، عصر شما به خیر، ممنونم همراه مایید و نظر شما چیه؟ به نظر شما امکان ایجاد رابطه وجود داره؟ اصلا به نظر شما به نفع ایران هستش که بخواد رابطه داشته باشه با آمریکا؟ دوست عزیزم فقط شما خواهش میکنم که صدای گیرندتون رو کم بکنید و با من از طریق تلفن صحبت کنید که صدا بر نگرده. دوست عزیزم اگر که امکان داره براتون صدای بسیار خوب بفرمایید، صدای شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. من سلام از گرام خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان محترم. ببینید من در مورد آمریکا یک رفتارهای دوگانه میبینم که در درجه اول استقلال کشورها رو به رسمیت نمیشناسه، که این فکر میکنم مانع خیلی بزرگیه برای اینکه بالاخره این یه روابط شکسته بشه.
چطور میشه توضیح بدین استقلال
رفتارهایی که
استقلال کشورها رو به رسمیت نمیشناسه دقیقا منظورتون چیه؟ میشه توضیح بیشتر بدید دوست عزیزم؟
الان از مراقبت نظر ببینید در قضیه اوکراین همون اتفاق افتاده که الان در قضیه یمن اتفاق افتاده. ما ببینید در مورد یمن یک رفتاری نشون میده، در مورد اوکراین یک چیزی. اینکه آمریکا خودش واقعا کتولای عالم بزنه این حرف غلطیه فکر میکنن همه کشورها همه ملت‌ها برای خودش ما تصمیم بگیرن. این 10 سال پیش آمریکا اومد به عراق به بهانه مبارزه با سلاح‌های اتمی شیمیایی، اما اومدن هیچ چیز پیدا نشد. آخرش هم گفتن که ما به این معنی اومدیم که بخوایم تنگی حضور داشته باشیم، حضور نظامی داشته باشیم. اما در مورد ایران هم فقط به احتمال اینکه ایران ممکنه به سلاح‌های اتمی دست پیدا کنه، ایران اینقدر تو بحث سیاسی و مسائل بین‌الملل به چالش ایجاد مثل تحریم‌ها چیزن که حالا ایران ممکنه احتمال داره که یک روزی به اصطلاح اتمی دست پیدا کنه که هیچ شواهد قرائنی برای این دلیل نیست. بعد پای مذاکره و پای توافق که نمیبینیم مواردی من مطرح میکنن که اصلا با استقلال کشور ملاقات داره، اینکه بخوان از پایگاه نظامی هم بخوان بازدید کنن، همه چیزایی که با استقلال کشور صدای میزنه و هیچ کشوری دیگه نمیکنن بازی به اینجور مسائل قبول کنن. از طرفی از ایران میخوان که خب یک سری چیزایی قبول کنه و عقب نشینی قبول کنه، از طرف دیگه برای خودشون از طرف ایران میخوان نقدی قبول کنه، از خودشون میخوان قسطی قبول کنه. این که خب
علی عزیز با تمام این مواردی که مثال میزنید و مواردی که بهش اشاره میکنید، یعنی به نظر شما برای ایران اتفاق مثبت و فرخنده ای نیستش این که بخواد با آمریکا رابطه داشته باشه؟ شما نظرتون اینه؟
ببینید من اینو میخوام فقط بگم، جمله یه صحبتام توی جمله خلاصه میکنم. معلومه که تا زمانی که آمریکا از خودش حسن نیت نشون نده، نه تنها ایران، برای هیچ کشور دیگه ای قابل اعتماد نیست. ما زمانی میتونیم
با نظرشون خوب
اعتماد کنیم و روابطمون.
پس در حال حاضر شما مخالف رابطه دیپلماتیک بین دو کشور هستید با شرایط فعلی که به زعم شما آمریکا رفتار دوگانه داره و امثال اون؟
بله دقیقا همین.
ممنونم از شما.
همین قضیه که آمریکا خود خواهش کنم.
متشکرم از شما آقای علی عزیز، ممنونم که در برنامه شرکت کردید، دیدگاه خودتون رو به ما و سایر شنوندگانمون گفتید. اجازه بدید بریم به دانمارک با آقای امیل همراه بشیم. سلام میکنم به شما آقای امیل عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و نظرات آقای علی رو شنیدید. نظر شما چیه؟ به نظر شما آیا به نفع ایران هستش که با آمریکا بخواد رابطه داشته باشه یا خیر؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما بقرتی، همچنین خدمت مهمون عزیزتون. صحبت های آقای علی رو شنیدم، ولی من نظرم اینه که یخ روابط بین ایران و آمریکا زمانی آب میشه که سیاست هم ایران هم دولت ایران هم دولت آمریکا سیاست کلیشون تغییر کنه. یه مثال میزنم. ببینید توی آمریکا هر وقت یه رئیس جمهور، چه دموکرات چه جمهوری خواه، وقت سر کار میاد، توی اولین سخنرانیش اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، اسرائیل رو حمایت میکنه و این اصلا موضوعیه که حل و فصل شده است توی سیاست کلی آمریکا. ولی این قضیه باید در رابطه با ایران هم پیش بیاد. الان باراک اوباما تنها توی موضوع هسته‌ای این پیشنهاد داده و این رابطه رو یه جورایی شکل داده که بتونن طرفای ایرانی آمریکایی با هم صحبت کنن. ولی باید ببینیم که آیا اگر مثلا یه رئیس جمهور دیگه بیاد، حالا از حزب دموکرات ها یا جمهوری خواهای دیگه، مثلا یه اثر دیگه شون بیاد، باید ببینیم که آیا اونا هم دوست دارن که این رابطه پایدار و دائمی بمونه یا نه.
یعنی آقای امیل عزیز منظور شما این هست که در واقع باید ثبات روش و منش، یا میتونیم بگیم روش واحد و یگانه وجود داشته باشه در دستهای دولتی مختلف؟
جمهوری اسلامی همونطور که میدونین از ابتدای کار هر رئیس جمهوری هم که سر کار اومده دشمن و شیطان بزرگ آمریکا معرفی کرده.
خب
حالا اونا هم باید بالاخره سیاست خودشون رو تغییر بدن. من سیاست کلی رو هر وقت که بین این دو تا کشور حکومت‌هاشون سیاست کلیشون رو تغییر بدن و نظرشون بر این باشه تداوم دوستی، تداوم ارتباط، اون موقع تمام این یخ و آب میشه و تمام مشکلات هم حل میشه.
ممنونم از شما آقای امیل عزیز که از دانمارک ما رو همراهی کردید. 00420221122454. آقای سهیل از ایران روی خط ارتباطی ماست. آقای سهیل عزیز سلام میکنم به شما و نظر شما رو میپرسم. به نظر شما آیا به نفع ایران با آمریکا رابطه داشته باشه و آیا موانعی وجود داره اگر به نظر شما این رابطه به وجود بیاد؟
با سلام، خسته نباشید. والا به نظر من فکر میکنم که خیلی به نفع ایران هست و میتونه باشه، چون که در درجه اول امریکا قطب اقتصادی خیلی بزرگی و میتونه حجم خیلی بالایی از تولید کشور ما رو جابجا کنه، قشنگ بیاد دوباره تولید بیاد بالا. ولی یه مشکلی که هست سریع بگم، دکترین رژیم ایران بالا رفتن سطح زندگی مردم مساویه با بیدینی و مرتجع شدن که جزو چیزاییه که توی دستور کارشونه، یعنی بخاطر همین نمیذارن که سطح زندگی مثل کره جنوبی اینا بره بالاتر. مرتجع میشیم و بیدینی و اینجور چیزا براشون، یه عده قشن دنبال اونن که نره بالا. یه قسمت دیگه همونم هست، من به عنوان همسایه اگه بخوام یه موقع بیام از شما گروگانگیری کنم، یه چیزی گرو بردارم، هر چقدرم توبه کنم، کار خوب بکنم، از دلتون در بیارم، باز این یه نقطه تاریکه تو به قول معروف سابقه من.
شما دارین به گروگانگیری اول انقلاب اشاره میکنین.
خب
به نظر شما یعنی رفت، یعنی به نظر شما رفت نشده این زخم های دیرینه، حالا چه کودتای 28 مرداد، چه گروگانگیری بعد از انقلاب، اینا به نظر شما زخمایی که التیام پیدا نکرده؟
من خودم میذارم جای سن امریکا، اینا میگم واقعا فکر نمی کنم به این سادگی چیزی. وقتی هر جای دنیا نگاه میکنم میبینم یه اثری از ما، از ما هست به عنوان پشتیبان یه حمله یه چیز تروریستی اینا، ولی دسته که واقعا به نفعمونه و اتفاقا به از چین و روسیه و اینا خیلی بهتره که ما بریم سمت این. بچا الان دیگه صحبت استکبار رو نمیدونن، استعمار شدن چیزایی نیست، الان موقعی که باید واقعا به فکر کره زمین باشیم تا اینکه اینجور چیزا.
ممنونم از شما، متشکرم آقای سهیل عزیز که همراهی کردید ما رو از ایران. برای ما آقای ولی نوشته در صفحه فیسبوکمون که رابطه بر اساس اصل احترام متقابل آری، ارباب و رعیتی هرگز. آمریکا و ایران با یک رابطه دوستانه و محترمانه میتوانند دو متحد خوب باشند و این به نفع همه است، اگرچه خیلی از کشورها منافعشان در دوری ایران و آمریکاست. فریبرز برای ما نوشته توأم با احترام متقابل، چرا که نه، آمریکایی‌ها باید بپذیرند که ایران قدرت اول نظامی منطقه است و ما ایرانی‌ها هم باید به منافع آمریکایی‌ها احترام متقابل بگذاریم. در صفحه فیسبوک ما زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید یا تلفن بزنید به شماره 00420221122454 و یا اینکه 6@radiofarda.com آدرس ایمیلمون رو تایپ بکنید و اونجا نظر خودتون رو برای ما بفرستید. میریم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای روشندل. آقای روشندل، شنیدیم نظر این شنونده ها رو، باز هم سه تا نظر تقریبا مختلف بود در مورد اینکه آیا به نفع ایران هست و اینکه موانع پیش رو چیه. سهیل به زخم‌های دیرین اشاره کرد که التیام نیافته از دید او، امیل روش و منش یگانه و واحد، و علی از تهران هم از آمریکا انتقاد داشت به خاطر اونچه که به زعم ایشون رفتارهای دوگانه هست. حالا اگر در مورد اینا توضیح کوتاهی دارید بشنویم و بعدش هم خب طبیعتا می‌پردازیم به موانعی که وجود داره در دو طرف.
بعد من شنوندگان همینطور که تلفن میزنن نماینده طیف‌های مختلفی از تفکر در مورد رابطه ایران و آمریکا هستن و بعضی از این نظرها جنبه‌های احساسی داره، بعضی از این نظرها به نظر میرسه که به شدت هدایت شده و کانالیزه شده است، یعنی شخصی که تلفن میزنه به احتمال زیاد قبلا هماهنگی‌های انجام داده که اون پیام خاص رو برسونه، به خصوص وقتی جناحایی که در ایران وجود دارن که به شدت از ایجاد رابطه متضرر خواهند شد یا تصور میکنن که متضرر خواهند شد، اینها طبیعتا افراد و نفراتشون هم مأمور میکنن که در یک چنین مکالمه های دخالت بکنن و نظراتشون رو مطرح بکنن، و اینا غیر از شنوندگان عادی هستن که به این برنامه ها با نگرش سازنده تری نگاه میکنن.
از آقای روشندل عزیز همینجا این توضیح هم بدیم که ما در رادیو فردا از هر گونه مکالمه و دیالوگ خصوصا در برنامه ساعت ششم که قرار تریبون آزاد باشه حمایت میکنیم و هر کسی با هر در واقع دیدگاه و نگاهی بخواد وارد این برنامه بشه ما حتما جا داریم براش در این برنامه و خیلی هم خوشحال میشیم که دیدگاه‌های متفاوت در این برنامه مطرح بشه.
بله شک نیست، این از اصول دموکراسی است که همه بتونن حرفشون رو بزنن. به هر صورت غرض من از این بود که بعضی از این نگرش ها در سیاست عملی خیلی قابل اجرا نیست. مثلا اینکه سیاست کلی تغییر بکنه حرف زیباییه، ولی اینکه آیا ایران قبل از اینکه با آمریکا ارتباط برقرار بکنه باید حتما رژیم اسرائیل رو به رسمیت بشناسه یا نشناسه، یه سوالی است که شاید عملی نباشه. ما میدونیم که وقتی اول انقلاب در سالهای 57 اینا وقتی انقلاب شروع شد شعار مرگ بر آمریکا در کنار مرگ بر شوروی به زبان آورده میشد، اما مرگ بر شوروی خیلی ساده در تعاملی بین آیت الله خمینی و شوروی برداشته شد. این تعامل میتونه امروز در قبال آمریکا انجام بگیره و بقیه مسائلی که دوستان به عنوان موانع مطرح میکنن از جمله شناسایی یا عدم شناسایی اسرائیل میتونه خودش مراحل بعدی این قضیه باشه. وقتی من با یک قدرت بزرگ جهانی روابط حسنه برقرار بکنم طبیعتاً با زیر مجموعه اون قدرت جهانی رابطم رو تجدید نظر میکنم. تصور این که ایران با اسرائیل یک شبه بتونه 180 درجه تغییر جهت بده کار سختیه، چون خط رابطه از رابطه با آمریکا میگذره. رابطه با آمریکا اینجا رابطه محوریه، بقیه روابط فرعی هست که به دنبال رابطه با آمریکا بایستی درست بشه. شنونده دیگری آقای سهیل که از ایران تلفن میزدن راجع به اقتصاد و تاثیرات مثبت اقتصادی مطرح میکردن، من خیلی باهاشون موافق هستم که ایجاد رابطه با آمریکا و با غرب به طور کلی میتونه اقتصاد ایران رو دگرگون بکنه، و در این حال این رو هم قبول دارم که در داخل نظام فعلی ایران گروه‌هایی هستن که از این تغییر وضعیت اقتصادی مثلا سود نمیبرن و سودشون به خطر میفته و همین دلیل سعی میکنن که رابطه رو عقب بندازن یا غیر ممکن بکنن و در نتیجه منافع خودشون رو حفظ بکنن. اینجا کار دولت این هست که بتونه این نظریات داخلی رو در یک جمع‌بندی با هم نزدیک بکنه و یا تا حد زیادی خونسا بکنه و یا تا حدی اجازه این رو بده که نظریات مطرح بشه بدون اینکه در روند کلی روابط تأثیر منفی بگذاره. همون کاری که پرزیدنت اوباما در آمریکا داره میکنه و میبینیم که همین الان اوباما با جمهوری خواهان کنگره هم در یک سطحی به توافق رسیده که مذاکرات اتمی روال عادی خودش رو طی بکنه، برای اینکه این هم به نفع ایران و به هم به نفع ایالات متحده آمریکاست. با اصل متقابل احترام من هیچ مشکلی ندارم، ولی تشخیص این که کجا احترامه و کجا بی احترامیه اینا خودش مسائل بحث انگیزی هستش. اتفاقا موانع این ایجاد ارتباط خودش یکی از همین مثلا یه لیستی از این واژه ها رو توش داره، بعضی تعاریف نامعلوم، بعضی تابوهایی که بی دلیل وجود داره و هیچ وقت کسی نگفته چرا باید اینطوری باشه، چرا بایستی مثلا ایران اصرار داشته باشه میلیاردها دلار هزینه بکنه توی یک قضیه اتمی که هیچ نفعی برای ملت نداره و فقط مسئله پرستیج اون قضیه رو بچسبه. از اون طرف آلترناتیوی که برای ایران وجود داره چیه؟ رفتن به طرف دامن، به دامن روسیه است. شما تو همین یک هفته اخیر ببینید روسیه اول میاد یک سنگی رو پرتاب میکنه و میگه که حاضر موشکای سامانه F-300 رو به ایران تحویل بده، ولی هنوز یک هفته نشده، درست مثل چند سال پیش که این قرارداد رو امضا کرد، حالا داره زیر حرف خودش میزنه. شما یعنی با یک آلترناتیو مثل روسیه طرف هستید؟ آیا میتونید به روسیه اعتماد بکنید که از آمریکا کاملا ببرید و برید به دامن روسیه؟ چرا این اتفاق در 35 سال پیش نیفت، در طول این 35 سال نیفتاده، علارغم رابطه‌ای که کم و بیش وجود داشته؟ برای اینکه طرف روسی قابل اعتماد نیست، در حالی که اگر این رابطه به سمت غرب باز بشه، با زیربنای اقتصادی و صنعتی که در ایران وجود داره، اقتصاد ایران دگرگون میشه، روابط اجتماعی دگرگون میشه و روابط سیاسی و حقوق شهروندی در ایران تحول پیدا میکنه و خود به خود جواب بعضی از منتقدین این نزدیکی هم در همین مسئله نهفته است.
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. دوستان، همونجوری که شنیدید درباره روابط تهران واشنگتن حرف میزنیم و چشمانداز و افق پیش روی این روابط با توجه به مذاکرات فشرده اتمی که مدت هاست در جریانه و به نقاط اوج خودش هم رسیده طی چند هفته گذشته. سیروس برای ما نوشته در حرف شاید این یخ باز شده باشد، ولی در عمل هیچگاه این دو، یعنی ایران و آمریکا، کنار نمی آیند، چون افکار سران ایران خیلی متفاوت است از افکار سران آمریکا. از طرف دیگر برای ما حنیف نوشته یخ روابط آب شده و در حال بجوش آمدن است. رژیم همیشه با وجود یک دشمن خارجی زنده بوده تا تمام معضلات داخل و خارج را گردن این دشمن بیاندازد و الان این چرخش و این دشمنی به سوی عربستان رفته برای اینکه دشمنی با آمریکا کم رنگ تر بشود. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست برای نظرات شما، یا اینکه در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط نظر خودتون رو برای ما بنویسید. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و از زوریخ مجید رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای مجید عزیز، ممنونم که همراهی میکنید ما رو و نظر شما رو میخواستم بپرسم. به نظر شما در حال حاضر موانعی که وجود داره و مخالفت‌هایی که در دو کشور وجود داره اجازه رسیدن به یک رابطه دیپلماتیک رو خواهد داد در آینده نزدیک یا میان مدت؟
با سلام خدمت شما آقای بقراتی، در جواب این سوال شما آری هستش، یعنی این مذاکرات به ثمر خواهد رسید و به توافق هم خواهد رسید، به قول شما یا دور یا نزدیک.
حالا من دقیقا نظرم، ببخشید، منظورم در مورد برنامه اتمی نبود، من منظورم این بود که آیا اگر این توافق حاصل بشه یا نشه، به هر صورت رابطه دیپلماتیک بین ایران و آمریکا به طور مستقیم برقرار خواهد شد یا نه، حالا برنامه اتمی به کنار؟
یقیناً اون هم برقرار خواهد شد، به خاطر اینکه اجزا بایستی یواش یواش به قول معروف روشون باز بشه به هم دیگه. و بایست به چند نکته اشاره بکنم قبل از اینکه به اصل موضوع برسم. من اینجا یادداشت کردم ایشون که آقای روشندل صحبت از دگرگونی کردش، فقط به یک جمله بگم من نگرانیم از همون دگرگونی اقتصادی است که بعد از اینکه این مسائل برطرف شد و این ساکسیون از برکنار شد، چه عکس العملی نشون میدن اقتصاددانان در ایران، یعنی از حول حلیم تو دیگ نیفتن. البته من مطمئنم که این پول رو یک جا به اونها نمیدم، ولی انتظار دارم که اگر چنانچه این، یعنی نگرانم که وقتی که اینها آزاد شد چه خواهد شد. این از این. و از قسمت دوم خواستم، من اگر یادتون باشه اولین کسانی بودم که وقتی سوال کردی در یک برنامه راجع به همین موضوع اشاره کردم که هیچ وقت نه ایران انقدر احتیاج داشته به مذاکره و نه غرب، هر دو احتیاج دارن در یه همچین موقعیتی و به همون نتیجه هم رسیدن، چون هم آمریکا و غرب احتیاج داره و هم ایران، و واقعا باید بگم که کفگیر به ته دیگش رسیده و باید به اون کسانی که یه وقت مخالفت میکنم یادآوری بکنم که اگر چنانچه این قرارداد و این تفاهم به ثمر نرسه و به نتیجه نرسند، اینها البته ایرانی ها خیلی باهوشتر، آگاهتر و اقتصاددانتر از عراق هستند، ولی به یاد بیارید روزهای آخر صدام حسین رو چه بلای غرب به سر عراق آورد، که فقط میگفتن شما پول بهتون میدیم به اندازه نفت بفروشید که بتونید غذا بخرید، به اندازه نفت بفروشید که بتونید دارو بخرید. امیدی که ایرانی ها به موقع دست به اقدامی زدن که بتونن به تفاهم برسن.
ممنونم از شما، متشکرم آقای مجید عزیز که از زوریخ همراهی کردید ما رو. اجازه بدید بریم از زوریخ به قزوین همراه بشیم با احمد. سلام میکنم به شما آقای احمد عزیز و ممنونم که همراه ما هستید. شما چی فکر میکنید درباره چشمانداز این رابطه و امکان عملی شدن اون، امکان برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین کارشناس برنامه و تمام فارسی زبانهای داخل کشور و خارج از کشور ایرانیهای عزیز. من هم خوشبینم به این روابط، به خاطر اینکه ایالات متحده نیاز به ایران رو احساس کرده. من فکر میکنم کنگره و یا حتی رژیم اسرائیل هم فقط برای بالا بردن قدرت چانه‌زنی توی مذاکرات دارن مقاومت میکنن و کارشکنی میکنن، و حتی اسرائیل هم متوجه شده که باید با این ایران کنار بیاد. البته به قول دوستان زخم‌هایی هست، زخم‌های کهنه مثل کودتای 28 مرداد، زخم‌های جدیدتر مثل هواپیمایی که ایالات متحده ساقط کرد و بعد مدال افتخار زد. از این طرف هم هست مثل به اصطلاح تسخیر کنسولگری یا سفارتخانه آمریکا. من بارها به دوستان میگم اگه الان همین سفارت روسیه رو یک باره ما حمله کنیم و بریم داخلش، همون اتفاقات میفته و همون مدارک رو پیدا میکنیم و میتونیم انگ جاسوسی به روسیه بزنیم که اینا دارن این کار رو میکنن. طبعا همچین برنامه های توی انقلاب ها اتفاق میفته، طبیعیه، باید دو طرف گذشت کنن. من فکر میکنم که زمان اون فرا رسیده و این زخم کهنه دیگه زمانش رسیده که ترمیم بشه و دو کشور بابت این که مسائل زیادی هست که اینا باید با هم کنار بیان. توی روسیه، توی عراق، مسائل منطقه. الان ایالات متحده چشمش رو بر روی عدم دموکراسی هایی که تو منطقه هست، دیکتاتوری هایی که تو منطقه هست، چشمش رو بسته بر روی به اصطلاح همین کاری که عربستان میکنه در حمایت از گروه های تروریستی، چشمش رو بسته، به خاطر اینکه اگر توی این منطقه مجبور از اینا حمایت کنه، چون که کشور پرقدرتی مثل ایران هست، ولی وقتی که ارتباط برقرار کنه با ایران، زمان اون فرا میرسه که سراغ اونا بره و ریشه این به اصطلاح افراطی‌گری ها رو توی عربستان توی مسائل دینیشون که هست اینا رو هم حل کنه.
ممنونم از شما، متشکرم آقای احمد عزیز که از قزوین همراهی کردید ما رو. آقای روشندل، وقت زیادی برامون باقی نمونده تا پایان برنامه، هلوش یک دقیقه و نیم وقت داریم، 90 ثانیه. میخواستم جمع‌بندی انتهای برنامه رو از شما بشنوم در قبال صحبتایی که دوستان کردن یا صحبتی که خودتون اگر دارید احتمالا.
بله، با توجه به نظریات گوناگونی که ما شنیدیم در عرض این یک ساعت، من اجازه بدین که نظر خودم رو با جمع‌بندی همه این صحبت ها اینطور بیان بکنم که شخصاً به برقراری روابط بین ایران و آمریکا خوشبین هستم و من خیال میکنم که حل یک مخاصمه یا سوء به اصطلاح رابطه 35 ساله یک راه بیشتر نداره و ما داریم به اون راه نزدیک میشیم، به خاطر اینکه خصومت ها به هر حال یک عمر طبیعی دارن و با تغییر محیط بین المللی بایستی جایگزین بشن با یک روابط جدید. 35 سال خصومت با آمریکا نه برای ایران منفعت داشته و نه از اون طرف برای آمریکا و غرب منفعت داشته. حالا موقع است که شما نگاه بکنید به یک رابطه جدید و یک رابطه جدیدی رو تعریف بکنید که با احترام متقابل، با نقش دادن متقابل و با یک به اصطلاح تعریف رول‌های جدید برای بازیگران جدید در جامعه بین‌الملل همراه باشه. ایران به طور یقین میتونه یک بازیگر منطقه‌ای بسیار عمده باشه و الان هم هست اما به جای اینکه نقش منفی بازی کنه میتونه نقش مثبت و سازنده بازی بکنه و این اتفاقا در حرفای دولت فعلی ایران هم شنیده میشه و تیم مذاکره کننده هسته‌ای هم به خوبی تونسته نشون بده که قادر به مسائلی غیر از این مسائل برسه و احتمالاً راه حل‌های مناسب رو پیدا بکنه.
متشکرم.
نمیشه تصور کرد که دو تا تیم دیپلماتیک 18 ماه با هم دیگه اینقدر روابط نزدیک داشته باشن که به قول شما با هم دیگه دوستانه در خیابان‌های شهر قدم بزنن، به مسائل خانوادگی هم دیگه توجه بکنن، اما هیچ وقت صحبت از رابطه دوستانه بین دو تا ملت به عمل نیارن.
متشکرم از شما آقای روشندل عزیز.
در مذاکرات بوده،
ممنونم.
ادامه خواهد
متشکرم.
من خیلی خوشبین هستم که
ممنونم از شما آقای روشندل عزیز. ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید. زمان زیادی تا پایان برنامه نمونده. من نیوشا بغراتی هستم، از شما تشکر میکنم که همراه ما بودید. تا چند ثانیه دیگه مجله شامگاهی ما آغاز خواهد شد. شهرام آزاده و میرویس دوستان من در اتاق فرمان بودن که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. همچنان همراه باشید با رادیو فردا.